فصل پنج.
آن شب وقتی به خانم در وست اگ برگشتم یک لحظه ترسیدم، چون فکر کردم خانم آتش گرفته. ساعت 2:30 یک طرف شبه جزیره غرق در نور بود. نوری جادویی روی بوته ها می افتاد و شعاهای باریک و بلندی روی سیم های برق کنار جاده می انداخت. از پیچ که گذشتم دیدم نورها از خانه گتسبیست که سر تا سر از بالا تا پایین روشن بود. اول فکر کردم که یک مهمانی دیگر به پاست، یک ریخت و پاش کامل که حالا به قایم باشک و ساردین در قوطی رسیده است و تمام عمارت را در اختیار بازی کنندگان قرار دادند. اما هیچ صدایی نمی آمد جز صدای پیچیدن باد در درخت ها که زیر سیم ها می افتاد و نورها را خاموش روشن می کرد و خانه غرق نور در تاریکی سوسو می زد. تاکسی که به جیر و جیر افتاد و ایستاد، دیدم که گتسبی از فضای سبز جلوی خانهش به سوی من می آید. گفتم خونتون شده مثل نمایشگاه جهانی. با بی‌اعتنایی نگاهی به خانهش انداخت و گفت اینجوری شده؟ داشتم به اتاقا سرک می کشیدم. بیا با ماشین من یه سر بریم کانی آیلند. خیلی دیره. خب چطور تنی با آب بزنیم تو استخر؟ کل تابستون ازش استفاده نکردم. من باید بخوابم. باشه. او منتظر بود و با اشتیاقی که نمیخواست بروزش دهد به من نگاه میکرد. منتظرش نگذاشتم. با دوشیزه بیکر حرف زدم. قرار فردا به دیزی تلفن کنم و برای صرف چای دعوتش کنم اینجا. با بیخیالی گفت آها، خیلی خوب. نمیخوام شما رو به زحمت بندازم. چه روزی برای شما مناسبه؟ حرف من را اینگونه تصحیح کرد که شما بگید چه روزی براتون خوبه. گفتم که نمیخوام شما رو به زحمت بندازم. پس فردا خوبه. کمی فکر کرد و بعد با بیمیلی گفت میخوام بدم چمنها رو کوتاه کنن. هر دو پایین به چمنها نگاه کردیم. بین چمنهای تیره تر و خوب رسیدگی شده او و چمنهای شلخته من یک خط تیز ایجاد شده بود. حد زدم منظورش این است که من چمنهایم را کوتاه کنم. خیلی مردد گفت یه چیز کوچولوی دیگه هم هست. پرسیدم میخواید قضیه رو بندازین برای چند روز بعد؟ گفت موضوع این نیست، دست کم. و منمن کنان برای گفتن مطلب دنبال کلمه گشت. خب فکر کردم که ببین رفیق قدیمی، شما زیاد پول در نمیاری نه؟ نه زیاد در نمیارم. به نظرم این جواب خیالش را راحت کرد، چون با اعتماد به نفس بیشتری گفت حدس میزدم اینطور باشه. البته باید منو ببخشی، من یک کار کاسبی کوچیک کنار زندگیم دارم، یه جور کار جنبی. میدونی که فکر کردم اگه زیاد در نمیاری. شما اوراق بهادار میفروشین دیگه؟ سعی خودمونو میکنیم. خب باید برات جالب باشه، البته زیاد وقتتو نمیگیره و میتونی پول خوبی ازش در بیاری. میدونی یه کار محرمانه است. حالا میدانم که در شرایطی دیگر شاید این گفتگو نقطه عطفی در زندگیم میشد، اما چون گتسبی به خاطر خدمتی که میخواست برایش انجام بدهم این پیشنهاد را خیلی شفاف و بی‌ملاحظه مطرح کرد، چاره‌ای نداشتم به جز اینکه قضیه را فیصله بدهم. گفتم دستم حسابی بنده، ممنونم، ولی نمیتونم کار دیگه ای انجام بدم. قرار نیست با وولز فایم سر و کار داشته باشین. از قرار معلوم گتسبی فکر کرده بود که من از رابط که موقع نهار حرفش شده بود ترسیدم، اما به او اطمینان دادم که اینطور نیست. کمی صبر کرد تا شاید من حرف دیگری بزنم، اما من آنقدر درگیر خودم بودم که میلی به حرف زدن نداشتم. پس با نارضایتی به سمت خانه خودش رفت. اتفاقات آن شب مرا گیج و سرخوش کرده بود. فکر کنم تا وارد خانه شدم خوابم برد و نمیدانم که گتسبی به کانی آیلند رفت یا نه، یا اینکه چند ساعت خانهش غرق در نور می درخشید و خودش به اتاقها سرکشی می کرد. صبح روز بعد از دفتر به دیزی زنگ زدم و برای چای دعوتش کردم. سفارش کردم تامو با خودت نیار. ها؟ تامو نیار. دیزی خیلی صاف و ساده پرسید تام؟ تام دیگه کیه؟ روز قرار باران شدیدی می آمد. ساعت 11 مردی بارانی پوش در حالی که ماشین چمنزنی را دنبال خود می‌کشید در خانه‌ام را زد و گفت گتسبی او را فرستاده تا چمنها را کوتاه کند. این قضیه یادم انداخت که فراموش کردم به پیشخدمت فنلاندی بگویم که برگردد. بنابراین سوار ماشین شدم، به دهکده وست اگ رفتم تا بین کوچه خیابان‌های خیس دنبالش بگردم و چند تا فنجان بخرم و لیمو ترش و گل. گلها بلا استفاده ماند چون ساعت 2 از خانه گتسبی یک گلخانه گل و گلدان رسید. یک ساعت بعد در جلویی باز شد و گتسبی با کت و شلوار فلانل سفید، پیراهن نقره‌ای و کراوات طلایی با استراب وارد شد. خسته به نظر می رسید و بیخوابی زیر چشمهایش را کبود کرده بود. به سرعت پرسید همه چی رو به راهه؟ چمنا که رو به راه شده اگه منظورتون اینه. با منگی گفت کدوم چمن؟ چمن حیات. و به چمنها نگاه کرد، اما با توجه به قیافش مطمئن بودم که چیزی نمیدید. گیج گفت خیلی خوب شده، یکی از روزنامه ها نوشته بود بارون ساعت 4 بند میاد، فکر کنم روزنامه دجورنال. هرچی برای چای لازمه گرفتین؟ او را به آشپزخانه بردم. نگاهی سرزنشبار به زن فنلاندی انداخت. 12 کیک لیمویی را که از مغازه شیرینی فروشی خریده بودم نشانش دادم و پرسیدم خوبه؟ البته خیلی خوبه. و بعد خیلی مصنوعی اضافه کرد رفیق قدیمی. باران حدود ساعت 3:30 بدل شد به مه غلیظی که در آن قطره‌های شبنم شناور بود. گتسبی با چشمانی بی‌حالت کتاب اقتصاد کلی را ورق می‌زد و با هر قدم خدمتکار که کف آشپزخانه را می‌لرزاند از جا می‌پرید و گاهی زل می‌زد به شیشه‌های بخار گرفته. انگار آنجا سلسله اتفاقات هیجان‌انگیز و نامرئی در حال اتفاق افتادن بود. بالاخره از جایش بلند شد و با لحنی مردد به من گفت که می‌خواهد برود خانه. پرسیدم چرا؟ دیگه کسی برای چای نمیاد، خیلی دیر شده. بعد به ساعتش نگاه کرد، انگار یک کار فوری دیگر داشت و نباید وقت را تلف می‌کرد. من که نمیتونم تا شب منتظر بمونم. دیوونگی نکنین، هنوز 2 دقیقه مونده به 4. درمانده و مستأصل نشست، انگار که هلش داده باشم، و در همین ضمن از بیرون هم صدای ماشینی به گوش رسید. هر دو از جا پریدیم و من کمی مضطرب به حیاط رفتم. زیر بوته لخت و آبچکان یاس یک ماشین بزرگ آمد و نگه داشت و از زیر یک کلاه سگوش ارغوانی صورت دیزی نمایان شد و با لبخند سحرانگیز و درخشانش به من نگاه کرد. عزیزم اینجا زندگی میکنی؟ موج شورانگیز صدایش شهدی بود که به باران اضافه میشد. پیش از شنیدن کلمات باید با گوشم زیر و بم این صدا را دنبال میکردم. یک تره از موهای خیسش مانند ردی از رنگ آبی روی گونش افتاده بود و وقتی کمک کردم از ماشین پیاده شود دستش از قطرات براق باران خیس بود. به آرامی در گوشم گفت عاشقم شدی؟ بر چی باید تنهایی می اومدم؟ این راز این قلعه است. به رانندت بگو 1 ساعت دیگه برگرده. فردی 1 ساعت دیگه اینجا باش. سپس با زمزمهی موقرانه گفت اسمش فردیه. بنزیلم کاری به دماغش نداره. بیخبر از همه جا گفت فکر نکنم. چطور؟ وارد شدیم و با نهایت تعجب دیدم اتاق خالی است. بلند گفتم عجیبه. چی عجیبه؟ صدای در زدن آرام و موقرانه آمد و دیزی سرش را به سمت در چرخاند. بیرون رفتم و در را باز کردم. گتسبی با رنگ و روی پریده عین جنازه در چاله آبی ایستاده بود. دستهایش را عین سنگ در جیبهای کتش فرو کرده بود و زار و نزار به چشمهای من زل زده بود. با همان دستهای توی کت همراه من وارد خانه شد. بعد عین برق گرفته ها پیچید به اتاق نشیمن. به هیچ وجه خنده‌دار نبود. من که صدای تاپ تاپ قلبم را می شنیدم در را بستم به روی بارانی که داشت تند می شد. تا نیم دقیقه هیچ صدایی نیامد. بعد از اتاق یک نوع زمزمه خفه بلند شد و یک خنده نیمچه و بعد صدای دیزی که حالت تصنعی صافی داشت. خیلی خوشحالم دوباره شما رو می بینم. بعد وقفه‌ای که به شکل افتضاحی طولانی بود. کاری توی حال نداشتم و رفتم به اتاق نشیمن. هنوز دستهای گتسبی توی جیبهایش بود و با تظاهر زورکی به اینکه راحت است، تکیه داده بود به پیش بخاری و سرش را انقدر عقب کشیده بود که به ساعت از کار افتاده پیش بخاری گرفته بود و چشمهای آشفتهش را دوخته بود به دیزی که هراسان اما با وقار لبه یک صندلی سخت نشسته بود. گتسبی زیر لب گفت: ما همدیگر میشناسیم. چشمهایش یک لحظه به سمت من برگشت و لبهایش برای خندیدن از هم باز شد، ولی تلاش بیفایده‌ای بود. خوشبختانه ساعت زمان خوبی را برای کج شدن انتخاب کرد. بر اثر فشار سر گتسبی ساعت به شکل خطرناکی کج شد. البته گتسبی بلا فاصله برگشت و ساعت را با انگشتان لرزانش گرفت و دوباره سر جایش گذاشت و بعد سیخ روی کاناپه نشست و آرنجش را به دسته آن تکیه داد و چانش را در دستش گرفت. گفت: بابت ساعت متاسفم. صورتم گر گرفته بود. عین آفتاب سوختگی مناطق گرم سیر و نمی توانستم از هزار حرف پیش پا افتاده یکی را در ذهنم پیدا کنم. خیلی احمقانه گفتم: ساعتش قدیمیه. انگار همه باورمون شده بود که ساعت روی زمین افتاده و خرد شده است. دیزی با صدایی که تا جایی که میشد بی حالت بود گفت: خیلی سال همدیگر رو ندیدیم.
نوامبر که بیاد میشه 5 سال.
جواب غیر ارادی گتسبی دست کم یک دقیقه دیگر همه را به سکوت فرو برد. به نظرم رسید پیشنهاد بدهم هر سه برای آماده کردن چای به آشپزخانه برویم تا از این وضع بحرانی نجات پیدا کنیم که پیش خدمت فنلاندی مثل جن با سینی چای وارد شد. گرماگرم آمدن فنجان‌ها و کیک‌ها استتاره خوبی بود. گتسبی خودش را کنار کشید و وقتی من و دیزی با هم حرف می‌زدیم، با چشم‌های بیقرار و غمگین با دقت و وسواس نگاهش را به نوبت بین من و دیزی می‌چرخاند. با این حال چون هدف تنها ایجاد آرامش نبود، در اولین فرصت عذری آوردم و از جا بلند شدم که گتسبی بلافاصله با نگرانی پرسید: کجا می‌رید؟
زود برمی‌گردم.
قبل از اینکه برید میخواستم در مورد یه چیزی با شما صحبت کنم. و آشفته تا آشپزخانه پشت سرم آمد، در را بست و با درماندگی زمزمه کرد: وای خدا،
چی شده؟
در حالی که سرش را به این سو وان سو تکان میداد گفت: اشتباه وحشتناکیه. با اطمینان خاطر گفتم: فقط دست باچه شدی نمین. و خوشبختانه اضافه کردم: دیزی هم خیلی دستپاچه شده. حرفم رو با تردید تکرار کرد: اونم دستپاچه شده؟
درست این خودت.
انقدر بلند حرف نزنین. خیلی کلافه گفتم:
این پسر بچه ها رفتار میکنین و تازه خیلی هم بی‌نزاکتین که دیزی رو همینجور تک و تنها ول کردین تو اتاق.
دستش رو بلند کرد تا دیگر چیزی نگویم. بعد نگاه سرزنشباری به من کرد و با احتیاط در رو باز کرد و برگشت به اتاق. من هم از در پشتی رفتم بیرون، همان دری که نیم ساعت پیش گتسبی از آن بیرون رفته و با استراب خانه را دور زده بود. به سوی درخت سیاه گره خوردهی دویدم که برگهای انبوهش مثل چتری جلوی باران بود. باز باران میبارید و چمن ناهموار خانه که باغبان گتسبی به خوبی کوتاهش کرده بود پر از باتلاقهای کوچک گلالود و ماندابهای عهد بوق در مقیاسی کوچک شده بود. از زیر درخت به جز عمارت بزرگ گتسبی چیزی برای تماشا وجود نداشت. بنابراین مثل کانت که به برج‌های مخروطی کلیسا خیره شده بود، من هم نیم ساعت زل زدم به خانه گتسبی. 10 سال پیش زمانی که تب ساختن خانه‌های سبک تاریخی داغ بود، یک آبجوساز این عمارت را ساخته بود و می‌گفتند حاضر بوده 5 سال مالیات خانه‌های اطراف را بدهد به شرطی که آنها سقف خانهشان را پوشال کنند. شاید نپذیرفتن پیشنهادش توسط روستایی‌ها باعث شد که از خیر تأسیس خاندان و دودمان بگذرد و خیلی زود به نابودی کشیده شد. هنوز حلقه سیاه عزا روی در عمارت بود که بچه‌هایش خانه را فروختند. آمریکایی‌ها گهگاه با شور و شوق حاضرند نقش رعیت را بازی کنند، ولی به هیچ عنوان زیر بار دهاتی بودن نمی‌روند. بعد از نیم ساعت دوباره آفتاب شد و ماشین خاربار فروشی با خرید شام خدمتکارها پیچید جلوی پارکینگ گتسبی. احساس کردم که او آن شب یک قاشق غذا هم نمی خورد. یک مستخدمه شروع کرده بود به باز کردن پنجره های طبقه های بالایی خانه و هر لحظه در یک پنجره پیدایش می شد و یک دفعه هم از پنجره وسطی دلا شد و متفکرانه توف کرد توی باغ. وقتش بود که برگردم. وقتی باران می بارید انگار پچپچه های آنها پیچیده بود توی فضا و کم و بیش با غلیان احساس اوج می گرفت. اما با ساکت شدن فضا احساس می کردم خانه را هم سکوت فرا گرفته است. رفتم تو. البته بعد از اینکه هر سر و صدایی که می شد در آشپزخانه به راه انداختم و کم مانده بود اجاق را هم برگردانم، اما فکر نکنم چیزی شنیده بودند. نشسته بودند دو سر کاناپه و طوری به هم نگاه می کردند که انگار سؤالی مطرح شده یا در حال مطرح شدن است و دیگر سر سوزنی هم از آن اضطراب اولیه باقی نمانده بود. صورت دیزی پر از اشک بود و وقتی وارد شدم از جا پرید و مقابل آینه با دستمال اشکهایش را پاک کرد. اما تغییری که در گتسبی ایجاد شده بود حیرت آور بود. به معنای واقعی کلمه گر گرفته بود. بدون یک کلمه حرف یا رفتاری سرخوشانه، خوشی خاصی از وجودش ساطع می شد که در کل اتاق پراکنده بود. انگار سالها مرا ندیده باشد گفت: ها سلام رفیق قدیمی. یک لحظه فکر کردم می خواهد با من دست بدهد. بارون بند اومده. ها راستی؟ وقتی فهمید درباره چه حرف می زنم، وقتی فهمید دو نقطه نورانی در کف اتاق برق می زند، مثل کارشناس هواشناسی لبخند زد، مثل مشتری پرپاقرص نور برگشته و خبر را برای دیزی بازگو کرد. نظرت چیه؟ بارون بند اومده. خوشحالم جی. هنجرش پر از زیبایی دردآوری بود که خبر از خوشی غیرمنتظرش میداد. گتسبی گفت: بلند شین بریم خونه من، میخوام این دور اطراف و نشون دیزی بدم. مطمئنی میخوای منم بیام؟ آره رفیق. دیزی رفت طبقه بالا که صورتش را بشوید و خجالت کشیدم که دیر به یاد حول هایم افتادم. من و گتسبی توی چمنها منتظرش بودیم. گتسبی گفت: خونم خوشگله نه؟ ببین چجوری هر سه برش نور میگیره. تایید کردم که خانهش مجلل است. آره. چشمهایش روی خانه میچرخید، به تک تک درهای تاقدار و برچهای چهار گوشش. فقط سه سال طول کشید که پول خریدنشو در بیارم. فکر میکردم ثروت تو ارث بردی. بی هوا گفت: رسیده بود رفیق، ولی بیشترشو تو وحشت بزرگ از دست دادم، تو وحشت جنگ. به نظرم خودش هم نمیفهمید چه میگوید، چون وقتی پرسیدم کاروبارش چه بوده جواب داد: خودم میدونم. و وقتی متوجه شد که جواب درستی نداده برای جبران گفت: خب تو کارهای مختلفی بودم، اول کار دارو بعدم کار نفت، اما الان تو هیچ کدوم اینا نیستم. بعد با دقت بیشتری نگاهم کرد و گفت: منظورت اینه که به پیشنهاد اون شبم فکر کردی؟ قبل از اینکه جواب بدهم دیزی آمد بیرون و دو ردیف دکمه های فلزی لباسش زیر نور آفتاب برق زد و در حالی که عمارت را نشان میداد گفت: اینه؟ این خونه بزرگه؟ خوشت میاد؟ دوستش دارم، اما نمیفهمم چطور تک و تنها توش زندگی میکنی؟ همیشه پرش میکنم از آدم های جالب، روز و شب، آدمایی که کارهای جالبی میکنن، آدمای معروف. به جای اینکه از راه میانبر تنگه برویم، به سمت جاده رفتیم و از در بزرگ وارد عمارت شدیم. دیزی با پچپچه‌های زیبا این طرف و آن طرف این آسمان خراش فئودالی را تحسین میکرد. باغ‌ها را، رایحه شاد گل‌های نسرین را، بوی فرار شکوفه‌های زالزالک را، شکوفه‌های آلو را و رایحه ملایم پیچک چینی را. همه و همه را تحسین کرد و ستود. خیلی عجیب بود که پا روی پله‌های مرمرین بگذاری و لباس‌های شب مجلل را نبینی که از در می‌روند و می‌آیند و صدایی جز آواز پرندگان در لابلای درختان به گوش نرسد. در عمارت وقتی سلانه سلانه از تماشاخانه ماری آنتوانت و سالن‌های رستوراسیون رد می‌شدیم،
حس می کردم که مهمانها پشت هر کاناپه و میزی قایم شدند و دستور دارند که تا وقتی ما رد نشده ایم نفسشان در نیاید و همین که گتسبی در کتابخانه مرتن کالج را بست می توانم قسم بخورم که صدای آن مرد عینک جغدی را شنیدم که ناگهان مثل شبح زد زیر خنده. رفتیم طبقه بالا به اتاق خوابهای قدیمی که پوشیده از ابریشم‌های سرخ و بنفش بود و سرزنده از گل‌های تازه. همینطور انواع رختکن و اتاق خلوت و اتاق بیلیارد و دستشویی و حمام که وان آنها پایین‌تر از سطح زمین کار شده بود و بعد وارد اتاقی شدیم که در آن مردی با سر و وضع نامرتب و پیژامه روی زمین دراز کشیده بود و داشت نرمش مخصوص کبد می‌کرد. این مرد همان آقای کلیسپرینگر خانزاد بود. آن روز صبح او را دیده بودم که بیتاب در ساحل قدم می‌زد و سرانجام رسیدیم به آپارتمان شخصی گتسبی. یک اتاق خواب و یک سرویس بهداشتی و یک اتاق کار به سبک آدم. آنجا نشستیم و یک گیلاس نوشیدیم که گتسبی از گنجه توی دیوار درآورده بود. گتسبی لحظه چشم از دیزی بر نمی داشت و به نظرم همه چیز خانهش را از دید چشمهای دوست داشتنی دیزی دوباره ارزیابی می کرد. گاهی هم گیج و منگ به اموالش خیره می شد. انگار در حضور واقعی و شگفت‌آور دیزی هیچ کدام از آنها دیگر واقعی نبود. حتی یک بار نزدیک بود از پله ها بیفتد پایین. اتاق خواب خودش ساده تر از بقیه ی اتاق خواب بود. فقط روی دراورش با یک دست لوازم آرایش از طلای ناب مات تزیین شده بود. دیزی با شور و شوق برسی برداشت و شروع کرد به شانه کردن موهایش و گتسبی هم نشست و دستش را سایبان چشم کرد و خندید. با خنده گفت: خیلی خنده داره. من نمیتونم وقتی سعی میکنم که گتسبی آشکارا از دو مرحله عبور کرده بود و داشت وارد مرحله سوم می شد. بعد از آن ترس و اضطراب و آن سرخوشی نامعقول حالا در شگفتی حضور دیزی فرو رفته بود. او سالها به فکر این ساعت بود و از اول تا آخرش را در رؤیا دیده بود و با شدتی وصف ناپذیر برای چنین لحظه دور خیز کرده بود و حالا مثل ساعتی که بیش از حد کوک شده باشد فنرش در حال در رفتن بود. گتسبی خیلی زود به خودش مسلط شد و در دو کمد بزرگ را که جلوی چشم بود باز کرد. انواع و اقسام کت و شلوار، لباس منزل، کراوات و پیراهن‌هایی که مثل آجر دوجین روی هم چیده بودند. یه نفر تو انگلیس دارم که برام لباس می‌خره. اول هر فصل، یعنی هر بهار و هر پاییز برام گلچین می‌کنه و می‌فرسته. یک کپ پیراهن بیرون آورد و یکی یکی آنها را انداخت جلوی ما. پیراهن‌هایی از نخ نازک و ابریشم ظریف و فلانل اعلا که وقتی روی میز می‌افتادند تایشان باز نمی‌شد، رنگ به رنگ روی میز پخش و پلا شده بودند. در حالی که ما از لباس‌ها تعریف می‌کردیم، گتسبی بیشتر و بیشتر لباس می‌ریخت، به طوری که کپه‌های لباس‌های نرم و اشرافیش بالا و بالاتر می‌رفت. پیراهن‌های راه راه، ماری و شطرنجی به رنگ‌های مرجانی، رنگ سیب سبز، ارغوانی و نارنجی کمرنگ با گلدوزی حروف اول اسمش که با رنگ نیلی روی لباس‌ها دوخته شده بود. ناگهان با صدای عصبی دیزی سرش را در پیراهن‌ها فرو برد و گریه بلندی سر داد. این پیراهن‌ها خیلی قشنگن. هق هق کنان در حالی که صدایش میان آن چین و واچین های زخیم خفه می شد گفت: غمگینم می کنم چون هیچ وقت همچین پیرنای قشنگی ندیده بودم. بعد از امارت قرار بود باغ و استخر و هواپیمای آبنشین و گلهای اول تابستان را ببینیم، اما پشت پنجره های خانه گتسبی باز باران شروع شده بود و به همین خاطر ماندیم کنار هم و به سطح آب مواج تنگه نگاه کردیم. گتسبی گفت: اگه مه نبود میتونستیم خونه شما رو اونور خلیج ببینیم. شما هر شب یه چراغ سبز انتهای اسکله روشن میکنین. ناگهان دیزی بازویش را به بازوی گتسبی انداخت، اما او انگار هنوز غرق حرفی بود که زده. شاید به این فکر میکرد که اهمیت آن نور سبز برای همیشه در نظرش محو شده بود. در مقایسه با آن فاصله بزرگی که بین او و دیزی جدایی انداخته بود،
این نور خیلی به دیزی نزدیک بود، حتی داشت لمسش میکرد. این نزدیکی مثل نزدیکی یک ستاره بود به ماه. حالا باز هم نور سبز در اسکله روشن شده بود، اما یکی از افسونهای گتسبی کم شده بود. کمی در اتاق قدم زدم و در آن فضای نیمه تاریک چیزهای نامعلوم متنوعی را وارسی کردم. یک عکس بزرگ که روی دیوار بالای میز تحریرش آویزان بود نظرم را جلب کرد. مردی مسن در لباس قایق سواری. این کیه؟
اون آقای دان کودی. اسمش به گوشم آشنا بود. الان مرده. سالا قبل بهترین دوستم بود.
یک عکس کوچک از گتسبی هم در لباس قایق سواری روی دراور بود که در آن جسورانه سرش را به عقب برگردانده بود و به نظر می رسید در سن 18 سالگی گرفته شده. دیزی گفت: دوستش دارم. موهای بالا زده. هیچ وقت نگفته بودی موهاتو بالا می زدی یا اینکه قایق داشتی؟
گتسبی بلا فاصله گفت: اینو ببین، اینجا یه عالم بریده روزنامه است، همش درباره توه.
آنها کنار هم ایستادند تا روزنامه ها را وارسی کنند. میخواستم خواهش کنم یاقوت‌هایش را هم بیاورد که تلفن زنگ زد و گتسبی جواب داد.
بله؟
خب الان نمیتونم حرف بزنم.
نمیتونم الان حرف بزنم رفیق.
گفتم یه شهر کوچیک. خب باید بدونه که شهر کوچیک یعنی چی؟
خب اگه فکر میکنه دیترویت شهر کوچیکیه پس به درد ما نمیخوره. و تلفن را قطع کرد.
دیزی از کنار پنجره فریاد زد: بودو بیا اینجا. هنوز باران می آمد، اما در سمت غرب تاریکی دو نیمه شده بود و روی دریا یک توده بزرگ از ابرهای صورتی و طلایی درست شده بود. دیزی به زمزمه گفت:
اینا نگاه.
و بلا فاصله اضافه کرد:
دوست دارم یکی از اون ابرهای صورتی رو بگیرم، بعد تو رو بذارم توش و هولت بدم بری.
سعی داشتم بروم، اما آنها رضایت نمی دادند. شاید حضور من باعث می شد با هم بودنشان موجه‌تر به نظر برسد. گتسبی گفت:
فهمیدم چیکار کنیم. میگیم کلیپ سپرینگر برامون پیانو بزنه.
گتسبی در حالی که داد می زد یوینگ از اتاق رفت بیرون و چند دقیقه بعد به همراه مرد جوان مضطربی که عینک فریم صدفی و موهای کوتاه بلوند داشت به اتاق برگشت. مرد یک دست لباس ورزشی مرتب پوشیده بود که یقش کمی باز بود. کتانی پایش بود و شلوار نازک تیره رنگی هم به پا داشت. دیزی مؤدبانه پرسید:
مزاحم تمرینتون شدیم.
آقای کلیپ سپرینگر که حسابی دست پاچه شده بود با صدایی شبیه به ناله گفت:
خوابیده بودم، یعنی اون موقع خوابیده بودم، بعدش بیدار شدم.
گتسبی حرف او را برید: کلیپ سپرینگر پیانو میزنه، مگه نه یوینگ؟ رفیق قدیمی ها؟
خب نمیزنم، یعنی به ندرت پیانو میزنم و هرچی هم میزنم بدون تمرینه.
باز گتسبی حرفش را قطع کرد: بریم پایین. کلید برق را زد و با غرق نور شدن خانه پنجره های خاکستری محو شدند. در تماشاخانه گتسبی فقط تک چراغ کنار پیانو را روشن کرد. سیگار دیزی را با دستی لرزان روشن کرد و آن سر اتاق روی کاناپه پیش او نشست، جایی که هیچ نوری نبود مگر انعکاس نور سرسرا روی کف اتاق. وقتی کلیپ سپرینگر آهنگ آشیانه عشق را میزد، نگاهی به پشت سرش انداخت و دنبال گتسبی گشت.
میبینید که همش بی تمرینه، گفتم که نمیتونم بزنم، تمرین ندارم.
گتسبی با تحکم گفت:
اینقدر حرف نزن رفیق، پیانو بزن.
در صبحگاهان، در شامگاهان، دلمان خوش نیست. بیرون صدای باد بلند شده بود و صدای رعد خفیفی از تنگه به گوش می رسید. حالا دیگر همه چراغ‌های وست اگ روشن بود و قطارهای برقی پر از مسافر نیویورک زیر باران به سوی خانه می آمدند. ساعت دگرگونی آدم‌ها بود و شور و هیجان در هوا موج می‌زد. فقط همین یه نکته است که حقیقت داره. پولدارها پولدارتر میشن و بی پولها بچه دارتر. در این بین، در این حین. وقتی برای خداحافظی رفتم، حالت حیرت به چهره گتسبی برگشته بود. انگار رگه‌هایی از تردید در مورد کیفیت این سعادت در او پیدا شده بود. نزدیک به 5 سال، بدون شک در همین بعد از ظهر هم لحظاتی بوده که دیزی با چیزی که در رؤیای گتسبی بوده فاصله داشت. فاصله که نه به دلیل ایراد دیزی، بلکه به خاطر شور و حال خیال گتسبی ایجاد شده بود. تصورات گتسبی از دیزی و از هر چیزی فراتر رفته بود. گتسبی خودش را با شور و شوقی بی حد و مرز در این تصورات غرق کرده بود و آن را با هر پر و بال رنگینی که سر راهش قرار گرفته بود تزیین کرده بود. هیچ بارقه آتش یا هیچ تراوت خنکی توان برابری ندارد با آنچه که انسان می تواند در قلب شبه گونه خود ذخیره کند. همین که نگاهش کردم، کمی به خودش مسلط شد. دستش در دست دیزی بود و تا دیزی چیزی در گوشش زمزمه می کرد، با شدت و هیجان به سویش می چرخید. فکر کنم که آن صدای مخملین با آن فراز و فرودش و با آن گرمای تبدارش بیشتر از هر چیزی گتسبی را اسیر خودش کرده بود، چون نمی شد فراتر از آن را در رؤیا تصور کرد. صدای دیزی آوازی بدون مرگ بود. آنها مرا از یاد برده بودند، با این حال دیزی سرش را بلند کرد و دستش را به سمت من گرفت. اما گتسبی گویا مرا نمی شناخت. یک بار دیگر به آنها نگاه کردم. آنها هم به من نگاه کردند، اما از دور دست. گرفتار تلسم شور بی امان زندگی بودند. از اتاق زدم بیرون و از پله های مرمرین رفتم زیر باران و آنها را با هم تنها گذاشتم.